بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في عقد المدينة وعقد البيت وهو النكاح والسنن الكلية في ذلك. در این فصل همونطور که از عنوانش پیداست دو بحث داریم، یکی فی عقد المدینه، یکی هم فی عقد البیت. یعنی این که بحث میکنی شهر چگونه باید اداره شود و منزل چگونه باید اداره شود. منظور از عقد البیت در اینجا نکاحه که زمینه تشکیل بیت رو به وجود میاره. اگر نکاحی نباشد، بیتی که در او دو انسان زندگی بکنند و فرزندانی به وجود بیاورند حاصل نمیشه. پس عقد البیت به معنای نکاحه. بنابراین ما دو بحث داریم، یکی در نحوه اداره مملکت، یکی در نکاح و آنچه که در نکاح لازمه. حتی در بعد از نکاح هم در نکاح چی لازم است و هم در بعد از نکاح. و سنن کلیه ای رو که هم در اداره مملکت لازم داریم و هم در اداره منزل لازم داریم باز در این فصل بحث میکنیم. در عبارت و هو النکاح به صورت یک جمله معترضه مفسر عقد البیت. در واقع ما سه بحث در این عنوان داریم، یکی فی عقد المدینه، دوم و عقد البیت و هو النکاح تمام شد، سوم و سنن کلیت فی ذلک. سنن رو به کسر میخونیم که عقد بر نکاح نباشه، عقد بر عقد البیت و عقد المدینه باشه. در این سه تا بحث میکنیم، یکی در این که مدینه رو چگونه باید اداره کرد، یکی این که چگونه باید بیتی تشکیل داد، سوم این که سنن کلیه فی ذلک. در هر یک از این دو تا قوانین کلیه چیست؟ در اداره مملکت و در اداره بیت چه قوانینی حاکم است که ما اگر به اون قوانین عمل کنیم هم بیت هم مدینه خوب اداره میشه. عقد یعنی در اینجا معنی تشکیل، چگونه یک شهر رو میشه و تشکیل داد و اداره کرد. عقد البیت هم همینطور، چگونه یک بیت رو تشکیل میدیم، یعنی چگونه ازدواج میکنیم، و بعدش هم که سنن کلیه فی ذلک، قوانین کلی ذکر میشه، قوانین جزئی دیگه دست فیلسوف نیست که بخواد بیان کنه. قوانین جزئی یا مورد فقه یا بر اثر تجربه ها باید به دست بیاد. حالا وارد بحث در اون عنوان اول عقد المدینه میشیم و سنن کلیه فی ذلک. بعد تقریبا دو صفحه وارد عقد البیت میشیم و سنن کلیه فی ذلک. بعد ادامه داره این عقد البیت تا آخر فصل. الان درباره مدینه ایشون در نحوه ترتیب کسانی که در شهر زندگی میکنن بحث میکنه. میفرماید که باید افراد شهر به سه دسته تقسیم بشن. یکی کسانی که شهر رو تدبیر میکنن، اداره کنندن. دوم کسانی که کارگزارانن تو این شهر، حالا چه صنعتی رو انجام میدن، چه کاسبی معمولی میکنن و چه حتی شهر رو تمیز میکنن، امثال داره، بالاخره کاری در شهر انجام میدن. سوم گروه حفظه، پاسبانان، داروغه و کسانی که نظم شهر رو به عهده میگیرن و سعی میکنن که در شهر دزدی اتفاق نیفته، کارهای خلاف انجام نگیره، بالاخره نگهبانی میکنن از شهر و از اجرای قوانین در شهر. این سه گروه رو باید در هر شهری داشته باشن. اما نبی که حالا نبی یا هر کسی که میخواد این شهر رو و امثال این شهر رو اداره کنه، باید این سه گروه رو مرتب کنه. یعنی در هر کدوم از این سه گروه شخصی رو به عنوان اولین رئیس انتخاب کنه که همه کسانی که در این گروه هستن باید حرف این رئیس رو بشنوند. بعد دو مرتبه بعد از او نوبت به ریاست‌های بعدی برسه که ما اصطلاحاً امروز اسمشون معاونین می‌ذاریم، که چند تا رئیس دیگه انتخاب میشه که اینا دستور اون رئیس اولو می‌شنون، ولی هر کدوم شاخه‌ای از اداره شهر رو عهده می‌گیرن، قسمتی از اداره شهر رو عهده می‌گیرن، مثلا این میشه معاون در چه امری، اون میشه معاون در امر دیگر، مجموعاً کارهای رئیس رو انجام میدن و دستورات رو از رئیس میگیرن. دو مرتبه بعد از این رئیس رؤسای بعدی میان، یعنی کسانی که درجهشون بعد از این معاونینه ولی باز ممکنه بالاتر از ما بقی باشن، اینا باز اداره میکنن شهر یا صنعتگری میکنن یا حتی حفظ میکنن. و همینطور هم گروه رؤسا به دنبال گروه رؤسای قبلی میان، یعنی درجه همینطور نازل میشه تا برسیم به اثناء الناس، یعنی به کسانی که یه جزء دربانان به حساب میان، جزء اون صفحان آل هم دیگه آخری ها هستن که دیگه آخرین کارگزاران هم که در اداره مملکت همه دستورها رو باید بشنوند و حقی هیچ دستور دادنی ندارن، آخرین درجه هم. چه در تدبیر شهر، چه در صنعت و چه در حفظ شهر، همه در هر سه شغل باید این تدبیر رعایت بشه و هر کدومشون مقام محدودی داشته باشن، در همون مقام فعالیت کنن و از اون مقام تجاوز نکنن تا انضباط شهر به هم نریزه. هر کی در پستی که قرار داده شده وظیفه محوله خودش رو انجام بده. بعد می فرماید که این شخص نبی یا سنت‌گزار باید بیکاری رو در شهر تحریم کنه، نگذارد که کسی در شهر بیکار بماند، همه رو در یکی از این سه گروه جمع کنه. اگر و همچنین نگذارد که کسی کل بر دیگران و سربار دیگران بشه و از دسترنج دیگران استفاده کنه. اگر کسی میخواد به بیکاری ادامه بده و از دسترنج دیگران استفاده کنه و حرف حکومت رو در این که در یکی از این تشکیلات ثلاثه وارد بشه و گوش نمیدهد، او رو از شهر بیرون کنه، چون وقتی از شهر بیرون رفت یارانش دیگه اطرافش نیستند که بهش کمکی بکنن، این ناصر میشه در هر شهر قریبی که وارد بشه خودش فعالیت کنه و از اون بیکاری در میاد. این نفی بلد یعنی بیرون شدن و تبعید کردن از شهر، این استفاده رو داره، چون این آدم تا حالا تو این شهر زندگی میکرده، رفقایی به دست آورده، بالاخره کسانی مریدهای ساخته که میتونه بر اثر اتکایی به اینها زندگیش ادامه بده و به بیکاری خودش هم استمرار ببخشه. اما اگر ما از شهر بیرونش کردیم، رفقا از دستش گرفته میشن، رابطهش به خصوص بنابر اون زندگی های قدیم رابطهش با این شهر قطع میشه و وقتی که قطع شد ناصر میشه خودش داره کار خودش اقدام کنه و از این حالت بیکاری بیاری در میاد، کم کم اگر قابل شد دوباره به شهر خودش برمیده، اگر هم قابل نشد که همیتون میمونه. البته در این روزه تبعید از شهری به شهر نزدیک خیلی اثر نداره، اونتا شهر دور شاید تاثیر بهتری بکنه. علی حال ایشون نظر میده که باید این اعمال انجام بشه. بعد استثناء میکنه بعضی افراد رو، میگه بعض افراد که پیرند، مریضند، دائم المریض، دائم المرضند، قدرت بر انجام کارها ندارند، اینها اگر به عهده دیگران باشند و کار نکنند، مثلا فرزندان اینا رو اداره کنند، یا اگر مثلا مریض فرزند مریضیست پدر مادر به عهدهش بگیرند، بالاخره یکی از افراد جامعه به عهدهش بگیره، میگن اونا عیبی نداره، اونا دیگه احتیاج به تبعید ندارند، بلکه اونها باید رسیدگی بشن. بعد در این وسط مطالبی میگه که بعد که نستم عرض میکنم دنباله این افرادی که بیکارن یه نظری رو از افرادی نقل میکنم، میگه اینا که بیکارن و نمیتوانن فعالیت اجتماعی داشته باشن و مایوس هم هستیم که در آینده فعالیت اجتماعی داشته باشن، پیرن که بالاخره باید منتظر بشیم تا دنیاشون رو عوض کنن، عالمشون رو عوض کنن، اگر اینها باشه بعضی ها نظر دادن که اینها رو بکشید و نذارید سربار جامعه بمونن، بالاخره جامعه رو از هر این خلاص ایشون میفهمد این کار درست نیست، در این کار درست نیست، اینا بر صرف که بر بیت المال خرجشون نهاده بشه تحمیلی بر بیت المال نیست، یک شهر از اداره چندین نفر از این جور افراد عاجز نیست. اضافی و زیاده روی بر شهر نمیشه. ممکنه بالاخره یه مالیات بر شهروندان این شهر گرفته بشه و صرف این امور اینجور انسان ها بشه. پس این که گفتن اینجور انسان ها رو از بین ببرید حرف درستی نیست، بلکه باید به اینجور انسان ها رسیدگی بیشتری بشه و بر شهر هم فشاری وارد نمیشه که از اینجور انسان ها حفاظت کنه. بعد می فرمد یه مسئله که تقریبا جا افتادن هست و جامعه ما پذیرفته شده است. می فرمد اگر این گروه چه بستگانی دارن، چون بستگان علاوه بر این که می توانن زندگی خودشون رو اداره کنن، مازاده بر مصرف خودشون هم در زندگی دارن که ذخیره کنن. باید گفته بشه که این از کار افتاده ها رو رعایت کنن و حفاظت کنن و خرج اینها رو بدن که این دیگه تحمیل بر شهر هم نشه، واگذار بشه به همین اقوام و بستگانی که زندگی مرفهی دارن و از مازاد زندگیشون میتونن این گروه از کار افتاده رو اداره کنن. بعدم در این وسط مسئلی دارن که من این عرض نکردم، بعدن عرض خواهم کرد، که باید در بین افرادی که توی این شهر زندگی میکنن قوانینی گذاشته بشه و حقوقی دریافت بشه، حالا یا به عنوان خمس، به عنوان زکات، به عنوان غنائم، به هر عنوانی، یا فرض کنید به عنوان، حالا امروزه میگن به عنوان مالیات، که این پولها که جمع بشه در اختیار حاکم قرار بگیره، حاکم بتونه هم این از کار افتاده ها رو اداره کنه اگر این از کار افتاده ها قومش میشه مرفعی نداشته باشن، و هم بتوانن حفظه کسانی که حفظ شهر رو به عهده میگیرن و شغل دیگری رو نمیتونن داشته باشن چون همه وقتشون صرف حفظ شهر میشه، اونها رو بتونه روزی بده و ازشون نگهداری و محافظت کنه. پس بالاخره حاکم احتیاج به یه اموالی داره برای صرف در این امور. این اموال رو باید از همین کسانی که تو همین شهر زندگی میکنن تامین کنه، یا گاهی از اوقات از دشمنان به عنوان غنیمت جنگی بگیره. علی حال بالاخره باید پولی در اختیار داشته باشه که کارش انجام بده. اینا مطالب مقدماتی است که در این عقد المدینه داریم. این اگر بخواد شهری تشکیل بشه، همونطور که عرض کردم، باید گروه ها افراد به سه گروه تقسیم بشن. اون گروه ها به ترتیبی که عرض کردیم از ضعیف تا اون افناء الناس در طول هم قرار بگیرن، هر کس مشغول شغل خودش باشه و بیکاری نداشته باشیم، همه بیکارها رو به کار بگماریم، مگر کسانی که قدرت کار نداشتن، که در مورد این کسانی که قدرت کار ندارن دو قول بود، هر دو قول عرض کردیم. بعدش هم فرمودن که باید مالیات از افراد شهر گرفته بشه که خرج بعضی از امور لازم بشه. حتی یه اموری هم هستش که فصل خرج حفاظه نیست، برای آبادانی شهره، میخواد مثلا باقی، پارکی، پولی امثال زارش بسازه، خب این پول باید از داریم حاکم باشه تا به تا باید این کار رو انجام بده. کارهای عامل منفعه که اختصاص به حفاظه و اختصاص به انسانهای از کار افتاده نداره، بلکه همه اهالی شهر ازش استفاده میکنن، این ها یه خرجهایی هست، هزینه هایی هست که باید درآمدش رو تأمین شد، درآمد از همین طریق اهالی شهر تأمین میشه. صفحه 447 بودیم، سطر اول. فصلون فی عقد المدینه و عقد زید و هوا نکاح و سنن کلیت فیزارش این توضیح دادن. فیجب ان یکون القصد الاول لسانه فی وضع سنن و ترتیب المدینه علا اجزاء ثلاثه. این فیجب با فای تفریح شروع میشه، متفرع است بر مسئله قبل. چون شخص سنت گذار، قانون گذار که ما اسمش نبی گذاشتیم، در ابتدا برای نظم شهر رو اجتماع می‌پردازه تا از طریق انضباطی که در شهر می‌دهد مردم رو برای عبادت و برای فراغت بال و راحتی خیال و بعداً برای پرداختن به عبادت و رسیدن به سعادت اخروی آماده می‌کند، پس اولین کاری که انسان انجام می‌دهد تشکیل شهر و تشکیل اجتماع. باید یک جامعه صالحی تشکیل بدهد تا اینکه مردم در این جامعه صالح به راحتی به کار عبادی خودشون بپردازن و به سعادت لایق برسن. پس اولین کاری که انسان انجام میدهد، این سنت گذار انجام میدهد، تشکیل یک شهر چنینی که توضیح داده شد، فیجب با فای تفریح تفریح میکنه بر مطالبی که در فصل قبل گفته شد. فیجب حالا که چنین است که سنت گذار باید به زندگی مردم برسد و زندگی اونها رو سامان بدهد تا مردم در زندگی که احساس راحتی میکنند به عبادت بپردازند و به سعادت نائل شدند، حالا که چنین چیزی لازم است، فیجب ان یکون القصد الاول لسان فی وضع سنن. این فی وضع سنن خبر یکونه، واجب است که مقصود اول سنت گذار در وضع سنن و ترتیب مدینه علا اجزاء ثلاثه باشد. یعنی قصد اولیه سنت گذار و قانون گذار و اولین همتی که می کند این است که سنن و قوانینی رو وضع کند و مدینه و شهر رو بر سه جز مرتب کند تا کار رو از اینجا شروع کنه، از وضع قوانین و از ترتیب مدینه. اون سه گروهی که در مدینه می خواهند شهر رو تشکیل بدن کیا هستن؟ المدبرون که تدبیر مدینه رو به عهده دارن، که حاکم خودش یکی از اونهاست، و سنا کسانی که کارگزاران این شهرن، حالا چه صنعتگر باشن چه کاسب باشن و چه حتی کارهای خیلی پایین رو انجام بدن. هر کسی که در شهر کاری میکنه و از این کار منفعتی به دیگری میرسونه. حفظه یعنی پاسبانان شهر که زیر دستان داروغه یا شهربانی یا نیروی انتظامی. خود قدیما میگفتن، قدیما میگفتن داروغه، بعد شد شهربانی، حالا شده نیروی انتظامی. اینا کسانی هستن که شهر رو حفظ میکنن. بالاخره باید یه گروه هم اینها باشه. و باز واجب است ان یرد ترفی کل جنس من هم رئیسا، واجب است که در هر جنسی از این سه گروه رئیسی رو قرار بده. یعنی در جنس مدبرون یه رئیس که هاشم خودش جز اون همون رئیس اون هاست، در جنس سنا یه رئیس، مثلا کسی که تمام صنعتگران باید، صنعتگران مصنفش آهنگر باید از او نقشه بگیرن و کار رو شروع کنن یا شغلهای دیگه. و در حفظم هم اینطوره، مثلا رئیس باشه به نام داروغه یا رئیس شهربانی یا رئیس نیروی انتظامی که اون بتونه کار رو اداره کنه. در هر جنسی از این گروه ثلاثه باید رئیسی رو تعیین کنه که یترد تحت او رؤسا یلونه، که مترتب شود بعد از او و در درجه بعد از او رؤسایی باشن که یلونه، یعنی در پی او قرار میگیرند. چون ما از این رؤسای بعدی تعبیر به معاونی میکنیم، میگیم که این رئیس کل باید چند تا معاون داشته باشه. ایشون میگه رئیسای بعد از خودش، رئیسای بعد از خودش یعنی همون معاونی. باز یک طرف تب و ان هم در نیه نصفه داریم، یک طرف تب و تحت هم، یک طرف تب و ان هم رؤسا و یلونه هم. باز به دنبال این رؤسایی که یلون اون رئیس کل را، باز رؤسایی باشن که یلونه هم، یعنی تابع این رؤسای قبلی باشن، یعنی تابع معاونین باشن. همینطور که توجه میکنید ایشون از بالا که میاد همه رو هی رئیس میکنه. چرا؟ چون هر بالایی نسبت به پایینی رئیسه، بالایی رئیس کل است برای گروهی، اون گروه رئیسن برای رئیس نسبی هم برای گروه بعد از خودشون، اون گروه هم جو رئیس هم برای رئیس بعد از خودشون. الا ان ینتهی الا اثناء الناس، تا برسد به اثناء الناس. فنا اول بیت اون دن در، اون جای کفکنه که دیگه نهایت بیته، جای آخر بیته، بیارزشه. خب ایشون میفرماد همینطور باید این در مدبرون سنا حفظه ترتیب از بالا به پایین حفظ بشه تا برسیم به آخرین درجه که دیگه اینا فقط فرماندردارن، فرماندهنده نیستن. اینا رو بهشون میگیم اثناء الناس، این مردم معمولی، مردم عادی که دیگه تقریبا میشه گفت درجهشون از همه پایین تره. خب اگر چنین ترتیبی در بین مردم شهر اجرا بشه، فلا یکون فی المدینه انسان معطل لیس له مقام محدود، دیگه در مدینه ما انسانی رو نخواهیم داشت که معطل یعنی بیکار باشه، که براش مقام معینی نباشه. همه دیگه مقامشون معینه، هر کس در مقام معین مشغول کار معین است، و فعالیت خودش رو در خدمت دیگران قرار میده. بل یکون لکل واحد منهم منفعتون فی المدینه، هر یکی از افرادی که در این شهر زندگی میکنن منفعتی در این شهر آید این شهر میسازن که از منفعتشون دیگران استفاده میکنن. حالا اون پایینی هم منفعت میرسه، به وسطی هم همینطور، بالایی هم همینطور. و ان تو هر نیم اچه بر اون ان یرتبه یا اچه بر اون ان یکونه، فیجب ان یکون القصد الاول این یک، و یجب ان یرتب فی کل جنسن من هم رئیسن این دو، و یجب ان تو هر نیم البطالت و تعطل این سه، واجب است که انسان یعنی سنت گذار قانون گذار حرام کند بطالت و تعطل رو، یعنی ممنوع کند ایکاری رو، به بطالت گذاریدن وقت رو. و ان یعنی با باز یجب ان لایجعل، این یجب ان لایجعل یعنی جلوی استثمار دیگران رو بگیره، جلوی کله بر دیگران بودن رو بگیره، نذاره کسی کله بر دیگران باشه و دیگران استثمار کنه، یعنی از منفعت‌های به دست آمده اونها استفاده کنه بدون اینکه خودش منفعتی به اونها برسونه. و ان لایجعل، انسان واجب است که قرار ندهد برای هیچ کس راهی را الى ان یکون له من غیره الحظ الذی لابد منه للانسان، اون بهره ای که هر انسانی باید در زندگی داشته باشد، انسان باید سعی کند که این بهره را هر کس خودش به دست بیاورد، نه اینکه این بهره را من غیره به دست بیاره، از غیرش نگیره، یعنی چنان نباشد که بهره ای رو که انسان در زندگی باید داشته باشد، یعنی مایحتاج زندگیش رو که حق دارد از اون مایحتاج استفاده کند، این رو باید خودش تعمیم کند با کاری که انجام میدهد، نه اینکه از غیر خودش این حظ رو بگیرد. انسان باید راهی رو برای هیچ کس نداره که این شخص از این راه بخواد کله بر دیگران باشه و اون نصیب و بهره خودش رو از غیرش دریافت کنه. و علای از الواجب است بر انسان که قرار ندهد برای هیچ کس سبیل و راه به این را که ان یکون له یعنی لأحد من غیره، همه زمیرا برمیگرده، این دو تا زمیر برمیگرده به لأحد، هیچ کس برایش راهی نباشد که از غیر خودش به دست بیاورد حظی را که لابد من حصل انسان، حظ یعنی نصیبی را که هر شخصی در جامعه مورد حاجت دارد باید خودش تأمین کند، نباید از غیرش به دست بیاره. سانم باید راهی در این باب نگذارد که کسی از غیر استفاده بکند و بر دیگران اعتماد کند، بلکه هر کس باید خودش کار خودش انجام بده. این عبارت روشن دیگه. و تکونه این و تکونه اطر بر یکونه ایست که بعد از الان در آمده و اینجور میشه عبارت، و یجب ان لا یجعل لأحد سبیلا الا ان تکونه جنبته معافاتن لیسه یلزمها کلفتن. معافاتن داریم در نسخه معافاتن داریم، حضرت درسته. و واجب است، واجب است که انسان نگذارد کسی جنبش یعنی عهدش معافات باشد، یعنی خودش را از زحمت معاف قرار دهد، هیچ کسی اینطور نذاره که خودش را معاف کند. جنبه یعنی عهده، اون چه که بر عهدشه باید انجام بده، نه اینکه عهدش معفو باشد. ما همه عهدمون یعنی ذمه‌مون مشغول به کاره، باید در جامعه کار کنیم، هیچ کس نباید عهدش معافات باشه یعنی معفو باشه، معافات باشه یعنی معاف باشه، عهده هیچ کس نباید از زحمت معاف بشه، همه باید زحمت بکشن. و انت باز با ان لا یجعل لأحد سبیلا الا ان تكون جنبته معافاتا، باید هیچ راهی برای کسی قرار نده که عهدش معافات باشه یعنی معاف بشه، ذمه‌اش بری بشه از کار، به طوری که لایسه یلزمها کلفتن، او را کلفت و مشقتی لازم نباشد، بلکه همه باید کلفت و مشقت در شهر داشته باشند، تا با این کلفت و مشقت به منفعتی که لازم دارن برسن. هیچ کس نباید از عهدش و ذمه‌اش معاف بشه و کلفت و زحمت براش نباشه. همه باید زحمت در حد خودشون رو داشته باشه. فإنها اولائه، اگر چنین کسانی پیدا شدند که خواستن به بطالت و تعطل بگذرونن، خواستن هر زیرو که لابد منه به انسان از غیرشون دریافت کنن، خواستن جنبه و عهده خودشون رو معاف قرار بدن و به طوری که کلفتی لازمه ی زندگی اونها نباشه، یعنی مشقتی و رنجی در زندگی نداشته باشن، این چنین انسان رو یجب ان یردعهم کل رد، واجب است که منع کند انسان، یک منع تام، این نداره که اینها نظر خودشون رو اعمال کنه. فعلا یرتده او، اگر منعشون کرد ولی اونها منع نشدن، یعنی به همون مرام باطل خودشون که کل بر دیگران بودن ادامه دادن، نفاه و من الارض، یعنی اونها رو تبعید میکنه، اثر بیرونشون میکنه. خب حالا اگر این شخصی که کل بر دیگران شده واقعا قدرت کار نداره، پیرمردی است، پیرزنی است که از کار افتاده است، هیچ کار نمیتونه انجام بده، نه اینا دیگه استثناء هستن، اینا رو ما نمیگیم از شرط تبعیدشون کنه، اینا رو هم نمیگیم واجب است که ردشون کنه، اینا رو بالاخره باید یه جوری بهشون رسیدگی بکنه، یا از بیت المال بهشون بده، یا همونطور که عرض کردیم باید یه قومخیش مرفعی از بین اینا، از بین قومخیشاش پیدا کنه و بگه تو این رو اداره کن. فاین کان سبب فی ذلک، یعنی سبب در تعطل و بطالت و دریافت حد از غیر و معاف بودن عهده و ذمه شخص، سبب در این مرضی باشد، یعنی این شخص مریضه که نمیتونه کار کنه، یا آفتی باشد، مثلا پیری باشه، فرضاً افرد انسان یا اون حاکم لهم موضعاً براشون جدا میکند، برای این گروه از کار افتاده جایی رو که یکون است، یکون و فیه امثال هم، که امثال اینجور انسان ها در اونجا جمع بشن، یه محلی که مثلا محل خیریه است و در اونجا افراد از کار افتاده رسیدگی میکنن، اون میسازه و اینا رو میفرسته اونجا که هم سرپناهی به نام اتاق داشته باشن که در اتاق زندگی کنن، هم مایحتاجشون در طول زندگی بهشون رسیده بشه و کارهایی هم که برای هر انسانی لازمه انجام بشه، مثل استحمام و امثال ذلک، اینا رو یه کسی موکل میکنه که انجام بده. بالاخره این افراد از کار افتاده در یه مجتمعی جمع میکنه که در اون مجتمع اینها مورد رسیدگی قرار بگیرن. و یکون علیهم قیمون، خودش بر اینها قیم است یا یه قیمی بر اینها تعیین میکنه، قیم یعنی کسی که سرپرست اینها باشه و به کارشون رسیدگی بکنه. تمام شد. البته این مطلب بعدا دوباره ادامه خواهد داشت که افراد از کار افتاده رو چیزی باید بهشون رسیدگی کرد، باز ادامه خواهیم داد که پولهایی که از شهر جمع میکنیم، از شهروندان جمع میکنیم، این پولها رو که صرف امور خیریه میکنیم، از جمله صرف اینها میکنیم، یا این که اینها رو میدیم به دست قومی که مرفعی که دارن اگر داشته باشه، که اینها رو از خارج هست میدن. و یجب ان یکون فی المدینه وجه و مال مشترک، در شهر باید یک نوع مال مشترکی وجود داشته باشه، نوع مال مشترکی در شهر باید باشه. مال مشترک یعنی مالی که به تمام افراد کار افتاده داده شود، یا اینکه ازش برای آبادانی شهر که مورد استفاده همه قرار میگیرد بهره برده بشود، یا به حفظه‌ای که بالاخره خدمتشون به تمام اهل شهر میرسد پرداخته بشه. بالاخره یه مال مشترکی باید باشد که همه در دادنش سهیم باشند، این افراد عام المنفعه در گرفتنش نصیب داشته باشند، از گرفتنش نصیب داشته باشند. بعضهم من حقوق، بعضی از این مال مشترک از حقوق، از حقوقی است که تفرض و علی الارواح المکتسبه و طبیعیه، که ما اسمش رو خمس می‌ذاریم، حقوق خمسی که فرض می‌شود و واجب می‌شود بر ارواح، یعنی بر سودهایی که عاید میشه، حالا چه سودهای مکتسب باشد چه سودهای طبیعی باشه. سود مکتسب مثلا فرض کنید که کاری کرده، تجارتی کرده، سودی به دست آورده. سودهای طبیعی مثلا زمینی خریده، باغی خریده، این باغ نمو کرده، مثلا درخته الان درختی غیر درخت نابالغ بوده، میوه نمیداده. خب یکی دو سال گذشته، حالا داری میوه میده، به بار آمده، الان منافع اضافه پیدا کرده، منفعتش هم با کسب به دست نیاده، به طور طبیعی بوده. این درختی که میخواست کاشته بشه قبلا کاشته شده بوده، الان داره بار میده، الان داره بهره میده، منفعت میشه منفعت طبیعی. یا مثلا گوسفندی خریده، الان این گوسفند مثلا صاحب بچه شده یا چاق شده، اینا نماعات طبیعی. این نماعات طبیعی و ارواح طبیعی هم خمس داره، همونطور که ارواح مختصره که با تجارت به دست میاد خمس داره. بعضی هو یعنی بعضی از این مال مشترک حقوقی است که فرض می شود و واجب می شود و نهاده می شود به عنوان به نحو وجوب بر سودهای به دست آمده یا سودهای طبیعی. کسب ثمرات و نتاج میشه این کسب ثمرات و نتاج رو ما لفظانش مرتب بش بدیم، بگیم ثمرات مربوط است به ارواح مختصره و نتاج مربوط است به ارواح طبیعی. میشه هم ثمرات نتاج رو عام گرفت، ثمرات نتاج میتوانند مختصر باشن، میتوانند طبیعی باشن. البته نتاج نوعا طبیعیه، نتاج یعنی بچه زاییدن، یعنی نتیجه دادن که همون هست کردن خود حیوانات نتیجه نیست. ثمرات این که مال درخته، هر دوش با طبیعی هم سازگاره، با مختصر هم سازگاره، بالاخره یه نوع کسبی هم در اینها ممکنه راه پیدا کنه، با هر دوش هم سازگاره، بنابراین لفظ نشته مرتبان بگیم اشکال نداره. مثال برای هر کدوم گرفتید، مثال برای ارواح مختصره یا طبیعیه یا هر دو اشکالی نیست. پس بعضی از این مال مشترک حقوقی است که ما اسمش خمس می‌ذاریم و بعضه یفرض و عقوبتن، بعضی ها بر شخص فرض میشه به عنوان عقوبت و کفاره، به عنوان کفاره ازش می‌گیرن. روزه ای رو تأخیر انداخته یا مثلا کاری کرده که قسمی خورده، حالا خلف کرده، عهدی بسته انجام نداده، جهار کرده، لعان داشته، امثال ذالک، اینا کفاراتی که باید داده بشن. خب اینا چیزای پولایی که از طریق عقوبت به دست میاد. امروز مثلا از راه جرائم اگر مثلا شریعت امضا کنه. این دوتا مال مشترک. مال سوم مالی است که از معانی دین لسان نگرفته میشه، یعنی کسانی که با این دین و شریعت مخالفن و به جنگ این دین میان ولی در جنگ شکست میکنن، اموالشون به عنوان غنائم ضبط میشه. این غنائم این مال مشترکه و بعضه یکون من اموال المعانی دین لسان، بعضی از اون مال مشترک از اموال کسانی است که معاند سنتن و با این سنت و شریعتی که الان در این شهر حاکمه ناسازگارن و لذا مخالفت میکنن و هوا غنائم. البته غنائم هست کردن با جنگ گرفته میشه، ولی اگر ما بتوانیم جزیه رو هم نوعی غنیمت بدانیم در این غنائم داخلش میکنیم، چون معاندین سنت لازم نیست حتما به جنگن، حتی اگر اهل زنه باشن در شهر زندگی بکنن چون ناتارن جزیه بپردازن، اینها که جزیه میپردازن و جزیهشون خرج عامه مردم میشه، این هم میشه گفتش جزیهشون غنیمته. پس غنائم رو میتوانیم عام بگیریم که شامل جزیه هم بشه، عام هم نگرفتیم مهم نیست. خب حالا این پولایی که به دست میاد، بعضیش من حقوق، بعضیش من عقوبت، بعضیش من اموال معاندین، اینا رو چیکار بکنیم؟ این پولا کجا صرف بشه؟ میگن یکی از راههای مصرفش مصارف عمومیه، همونطور که عرض کردم پارکی تو شهر ساخته میشه، فرض کنید که پلی درست میشه، فاضلابی کشیده میشه و امثال ذلک. و یکون الداعی یکیست، یکی دیگه هم عرض کردم صرف حفظه میشه، یعنی کسانی که تمام وقتشون رو گذاشتن برای حفظ شهر، خب اونا شغل دیگه ندارن که درآمد پیدا کنن، ناچار بعد از همین پولا بگیرن، بعضیش هم صرف همین از کار افتضاحی که عرض کردم میشه. و یکون الداعی یعنی این پول های مال این مال مشترک که به یکی از این سراح به دست میاد، عدتن به مصالح مشترک، عده یعنی زمینه آماده، یعنی وسیله برای مصالح مشترک که مصالح مشترک به توسط این آماده و مهیا می شود. مصالح مشترک هر چه مثل پل سازی، مثل فاضلاب کشی و امثال سازی، این یک خرج. خرج دوم و ازاحتا لعلت الحفظه الذین لا یشغلون بصناعت، این دومین خرجی است که از این پول های مشترک باید استفاده کند. ازاحه یعنی ازاله، علت میتواند معنی بیماری باشد میتواند به معنی حاجت باشه، هر دو درسته. اگر به معنی حاجت باشه اهم میشه، شامل بیماری هم میشه. حفظم معلوماتی که همون کسانی هستن که گروه سومی هستن که شرح حس میکنن. و این مال میتواند ازاله کند حاجت حفظه رو یا بیماری حفظه رو، یعنی فرج این حفظه بشه تا اونها حاجتشون رو برطرف کنن یا بیماریشون رو علاج کنن. کدام حفظه؟ حفظه که لا یشغلون به صناعتن، کاری در جامعه جز حفظ جامعه ندارن، مشغول صناعتی نیستن. چون مشغول صناعت نیستن باید از همین مال بهشون داده بشه. البته این الذین لا یشغلون به صناعتن غیر ازدواجی نیست که بگیم آره حفظه ای داریم که کار دیگر میکنن به اونها پول ندیم. نه، حفظه مطلقا اینطورن که مجبورن که شهر رو حفظ کنن، کار دیگه ندارن. وقت در مقابل همین حفظان بهشون پول میدن. حالا اگر یه ساعتی اضافه بر حفظ آمد خودش خواست کار کنه، اون دیگه حساب دیگه داره، حقوقش هم مال خودشه. ولی بالاخره مزد این حفظش رو که در زمانی که مشغول حفظ بوده نتونسته به صناعتی مشغول بشه، مزد این حفظش رو باید بیت المال از همین مال مشترک بده. این دومین هزینه که حاکم باید از این مال مشترک داشته باشه. سومین هزینه و نفقتن عدتن اولی بود، اضاحتن دومی بود، نفقتن سومی. و نفقتن علی الذین حیل بینهم و بین الکسب به امراض و ضمانات، نفقه باشد، خرجی باشد این پول مشترک بر کسانی که حائلی به وجود آمده بین این کسان و بین کسب به خاطر وجود مرضها و ضمانات، یعنی امراض زمینگیر کننده. یعنی هر مرضی هم باعث نمیشه که شخص بتونه از بیت المال استفاده کنه. مریضی باید مریضی باشه که ندارد انسان کار کنه، از قبیل ضمانات، یعنی مریض هایی که زمینگیر کننده هستن شخص رو از کار میندازن، حالا چه به صورت موقت از کار میندازن چه به صورت دائم. بالاخره تا وقتی که از کار افتاده است احتیاج داره که از بیت المال و از این مال مشترک استفاده کنه. این مال مشترک یکی از جاهای مصرفش نفقه همین انسان هاست. نفقه می شود بر کسانی که فاصله شده بین اینها و بین کس به توسط امراض و ضمانات. خب تمام شد این مصرف. اینجا یه اشاره داریم به قول بعضی ها، کسانی که قدرت کسب ندارن، حالا به خاطر مریضی، به خاطر پیری، به خاطر هر جهت قدرت کسب ندارن و عجزشون از کسب هم عجز مبقت نیست، اینا تا آخر عمرشون همینجور عاجزن، اینا رو چه کنیم؟ از کردیم بعضی گفتن کشته بشن. ایشون میفهمد این کار خوبی نیست، بلکه باید خرجشون بر مدینه گذاشته بشه و این خرج چندان نیست که اضافه به مدینه بشود و مدینه تضرر پیدا کند، بلکه خرج رو باید مدینه بده. یا اینکه اگر قوم خویش مرفهی برای این شخص از کار افتاده وجود داشت، خرجش رو به گردن اون قوم خویش مرفه بذارند. و من الناس من رعا قتل المعیوس، قتل المعیوس، این معیوس نوشته جلو عقبه، همزه باید جلو باشید، قتل المعیوس من صلاحی من هم، ضمیر من هم به الذین حیل بینهم و بین الکسب برمیگرده. بعضی از مردان، یعنی بعضی از حقوق دانان، کسانی هستن که رأی میدهند که اون کسی را که معیوس هستیم من صلاحه از خوشترمش، من هم از بین این کسانی که حیل بینهم و بین الکسب، اینایی که حیل بینهم و بین الکسب گفتیم دو گروه هم، یک کسانی هستن که موقتا ها ممنوع از کسب هم، خب اینا امید هست که بعدا اصلاح بشوند و معیوس از صلاحشون نیست، اینا هیچ سب میتونن که خوب بشن و بعد کارشون ادامه بده. اما یه کسانی هستن که معیوس از صلاحشون هست، یعنی این خوب نمیشن تا آخر عمرشون همینن، اینا رو میگن بخوشید. و من الناس بعضی از حقوق دانان کسانی هستن که رأی دادن قتل کسی رو که از صلاحش معیوس شدیم من هم از بین این کسانی که دیل و این هم و بین الکس. ولی شیخ میفرمد و زارکه قوی هم کشتن اینها قویه، فا این معونت هم لا تجهف بالمدینه، خرجی اینها اینقدر سنگین نیست که بخواد اضافه به مدینه باشد و زیاده روی بر مدینه باشه و مدینه مختل بشه در اثر دادن خرج اینها، بلکه خرج اینها رو باید مدینه متکفل بشه. بعد یه استدلالی میکند، میفرماد اگر خرج اینجور افراد از کار افتاده ای که ما معیوسین از خوب شدن، میشون به عهده خود شهره، یعنی به عهده بیت المال، استدلال میکنه اما اگر این شخص قوم خیش مرفعی داشت که زندگی خودش میتونست اداره کنه و مازادی براش باقی بمونه، ما میگیم از این مازاد این شخص از کار افتاده رو میتعمیم کنه که دیگه خرج این شخص از کار افتاده برای عهده شهر نباشه. فامکان لامثال هاولائه، یعنی از کار افتاده ها، برای این از کار افتاده ها، برای این امثال، این لامثال که میاره نه اینکه یعنی برای خود این از کار افتاده ها حکمی نداشته باشه، فقط برای امثالشون داشته باشه. لفظ امثال که میاره میخواد تعمیم بده، یعنی هاولائه و امثال هم، هاولائه و امثال هم میخواد تعمیم بده به لفظ امثال هاولائه. میگه که ظاهر امثال هاولائه نشون میده نه برای خودشون بلکه برای امثالشون. اگر قوم خویش مرفعی بود، خب اون مرفع، اون قوم خویش مرفع عهده‌دار خرج میشه. ما به نظر میرسه که شاید این مخصوص اینها، مخصوص امثال باشه. جواب اینه که نه، منظور مصنف از این امثال هاولائه اینه که اینها و امثال اینها، میخواد تعمیم بده. چون میخواد تعمیم بده اینطوری عبارت میگه، و این کان امثال هاولائه برای این گروه از کار افتاده و نظائرشون، اگر من قرابتهی، من قرابتهی من یرجع الى فضل استظهار من قوتهی فرض علیه کفایته. به قصد نوز ترکیب مختصری بکنم عبارت رو. من قرابتهی یعنی بین قرابتهی، من یرجع اسم کان است، استظهار، استظهار یعنی پشتیبانی، فضل استظهار یعنی اضافه بر خرج که میتواند پشتیبان دیگران هم باشد، همون که میتواند پشتیبان خرج خودش باشه، پشتیبان خرج دیگری هم از اضافه میاد، یعنی استظهارش کم به اندازه خودش نیست، اضافه داره. من قوتهی، ضمیر قوتهی برمیگرده به من، به من ملیرزه، ضمیر فرزه برمیگرده به اون سان قانونگذار، ضمیر علیهم برمیگرده به این من، ضمیر کفایتهی برمیگرده به معیوس. اگر کفایته ها بود برمیگرده این به امثال هاولائه، امثال هاولائه همون معیوسین هم دیگه، اگر کفایته ها بود برمیگرده این به امثال هاولائه، حالا چه کفایتهش برمیگرده این به معیوس. عبارت اینطور میشه، اگر برای امثال این افرادی که ما از صلاحشون معیوس شدیم از بین قرابتشون بوده باشد من، یعنی شخصی که یرجع الى فضل استظهار من قوتهی، کسی که یا یرجع یا یرجع، یرجع الى فضل استظهار من قوتهی یعنی به اضافه ای که از قوت خودش دارد میتوان رجوع کرد، بیش از مقدار ضرورت مال دارد، پس اضافه دارد از قوت خودش. اگر چنین شخصی وجود داشته باشد، فرض اون سان علیه بر چنین شخصی کفایت و خرج مکفی اون شخص معیوس من صلاحه را، یعنی به اندازه کفایت اون شخص معیوس از این شخصی که دارای فضل من قوته هست میگیرن، به اندازه کفایت اون شخص از این میگیرن و به اون شخص معیوس من صلاحه میدهن. عبارت یه مقداری احتیاج به توضیح داشت، ولی مثلا از خارج روشن بود، فکر میکنم دیگه با این توضیح که کردن روشن شد. بله؟ لامثال خبر، بله. چی بکشیمشون؟ این اجازه نمیده، نه ظاهرا متوجه نباشن این حقوق دارانی که حکم به کشتن این انسان های از کار افتاده میدن، ظاهرا متوجه نباشن، احتمالا انسان هم نباشن. احتمالا از اون گروه های از همون گروه های غربی هم بله، در بله احتمال داره همون باشن. بله البته در یه قبائلی من خوندم اما یادم نیست، در یه قبائلی هست که کوچ کننده هم. حالا شاید تو خود ایران هم باشه، احتمال میدم، الان چون دقیق نمیدونم نسبت نمیدم. در یه قبائلی که کوچ کننده هم این وقت اتفاق میفته که وقتی میخوان از یه قسمتی به قسمتی که کوچ کنن، پیرمردها و پیرزنهای از کار افتاده رو در یه جا قرار میدن، حالا در همون جای اصلیشون یا میان یه جای بیرون از اون جای اصلی قرار میدن، برای سایبانی درست میکنن، قضا و آزوغه کافی براش میدارن. میگن مثلا ما 3 ماه میخوان بریم فرض کنیم در یه منطقه ای که زندگی بکنیم، اقناممون احشاممون اینجا بسرن، خودمون در هوای مثلا مطلوبی باشیم که همینه که یه ایلاغ و گشلاق دارن، بریم در اونجا، شما را اگه بخوام منتقل کنیم با خودمون این برون در برامون درد سره، همینجا بمونید، غذای کافی برای که میداریم و اندازه یه مثلا 3 ماه که بریم ورزدیم میرن دو برمیگردن، اگر دیدن مرده که خب هیچی دفنش میکنن، اگر هم دیدن نمرده با خودشون دوباره میبرن پیش خودشون و قرارش میدن در همون جایی که بودن. بعد از اینکه دوباره و سال بعدی خواستن کوچ بکنن، باز همین بساط ادامه میدن، به این صورت شخص رو با خودشون نمیدارن، میدارن حتی اگر بمیده هم براشون اهمیت نداره. خب ممکنه این رو که بالاخره پیره زن قدرت دفاع نداره، ممکنه یه حیوان درنده پاره کنه، باز هم واقعشون نیست، برشون مثلا نیست. اینا تقریبا از نظر علل همون رفتاری رو دارن که اون حقوق دانان دستور میدن، حقوق دانان میگن بکشین راحت کنید، اینا نه، اینا یه جوری میذارن که بازم به لحظه همون تقریبا برگشتش با همون کشتن. بله؟ بله این بله عرض می کنم حرف خوبی، ولی خب خوبیه یعنی برای کسانی که میخوان فقط در دنیا زندگی بکنن، انسانیت رو اینا بزنن که نه دین و اینا، بلکه زندگی راحتی میخوان داشته باشن، ولی بر اون ندرست. ولی خب فردا نوبت خود همینا میشه، فردا نوبت همینا میشه که پدر مادرشون رو گذاشتن، فردا پسرها همینا میزنن. این عرض میکنم در شریعت که اصلا امضا نشده، در هیچ شریعتی امضا نشده، در شریعت های الهی اصلا امضا نشده. حالا در شریعت های بشری ممکن امضا شده باشه، وقتی اونم که امضا شدن شاید همگی رعایت نکنن، همگی عمل نکنن، بالاخره انسانیت استدعا میکنه که از انسان های کار افتاده حفاظت بشه. حتی حیوانات هم همین که همین اشاره کردن، حیواناتی که از کار میفته ما اجازه نداریم که در اختیار درندگان قرارشون بدیم، اونا رو باید رعایت بکنیم، باید بهشون برسیم تا وقتی بمیرن. این شوفریه که سالها ازش کار کشیدن یا کناری که سالها برای انسان بارکشی کرده، حالا که دیگه کار نمی کنه دلش میکنه که بیابون که درنده ببره. خب اگر بشه مثلا ازش استفاده یک گوشتی کرد که قصاب ازش مثلا قصاب بکشه پش، خب اون حرفی نیست، اون دستان جابونی هم میشه کشتش، دستان جیری هم میشه کشتش، اما یه حیواناتی مثلا چه حمار و اینا چه این دیگه خاصیتی نیست که بدنش به قصاب، اینا برش میکنن تو بیابون، وقتی برش کردن تو بیابون این درنده ممکنه ببرتش، این میگن کار درست نیست، مگر اینکه اون بیابونی که رهاش میکنن یه بیابان حفاظت شده باشه که درنده توش نیاد، این در همون محل مثلا در باغ یه چیزی چرا بکنه تا وقتی که بمیره، این خوبه ای بینه. بله درست، ساعت را اگر فکر کنن 1 دقیقه این مریض ادامه حیات داره هر مدرم بخوشن اون دیگه به ما مربوط، اون دیگه به ما مربوط نیست، داره مریض رج میشه ولی ما موظف این که حفظش کنیم. کشتن بشر درست نیست، اصلا کشتن موجودی که خدا اجازه نداده درست نیست. انسان اگر بخواد فرسنگی مریضی رو بکشه این پیامدهای بد داره، حالا به قول شما می فرمایید این مریض هیچ استفاده نداره، شاره که اجازه کشتنش نمیده. حالا فرض کنیم شاره میخواد اجازه کشتن اینو بده، همینجوری که بعضی فکر میکنن اینطوری شاره فکر میکنه که این عضو زایدی است که جز ضرر برای جامعه چیزی ندارد، مثلا اینطوری فکر میکنه، من گفتم اینو بکشید. خب حالا یه انسان میاد این انسان رو میکشه، فردا این کشنده و قاتل عادت میکرد دستش باز میشد میرفت یه انسان دیگر هم میکشت. ببینید اگه راه بسته نمیشد بالاخره مشکلات بعدی داشت، یعنی ناچار شخص عادت میکرد به کشتن، یعنی برش اباحت آدم نکشتن یا آدم کشتن از بین میرفت، یعنی قبح از آدم نکشتن از بین میرفت، گفت آدم نکشتن که از این بره، این دیگه فردا براش آدم کشی خیلی راحت میشه، یه افراد معمولی رو میکشه، انسان اینطوره طبیعتش. خب برای اینکه این اوضاع پیش نیاد شاید به این جهت بوده که شاره زلشه گرفته، ما نمیدیم این جهتش چی بوده، ولی بالاخره ما دستور داده شده که انسان ولو یک نفس هنوز داشته باشه حتی کشتنشو نداری، بلکه باید حفظش کنی تا جایی که میتونی. حالا اون زجر میکشه به ما رفتی نداره، خدا در مقابل اون زجر یا از گناه پاکش میکنه یا یه چیزی میده، اونو بی عوض نمیذاره، مسلم اونو خدا بی عوض نمیذاره. ما هم وظیفه خودمونو بد انجام بدیم، اونم وظیفه خودش، اون حالا درد میکشه اصلا بی عوض نمیمونه، ما ناصر این که به این رسیدی بکنیم، یه جورا ما داریم امتحان میشیم، خدا هر چیزی رو که مریض میکنه حتما برای این نیست که اون پاک بشه یا اون یه عوضی بگیره، بله پاک میشه عوض هم میگیره، احتمال داره این افراد زنده هم میخوان امتحان بشن ببینن چقدر به بنده خدا رسیدی میکنن، که خدا بندگانش دوست داره و ما دستور داده که باشون خوشرفتاری بکنیم. خب اگر ما رسیدی کامل نکنیم به اینها در امتحان مزید میشه، امتحانی که امتحانی که خدا بشه. خب التماس کنم اون چیز مهمی نیست، درست میکنم ما التماس مریض برامون لازمه یا دستور خدا؟ التماس مریض که برامون ارزش نداره، که اون چیزی که خدا دستور داده ما باید انجام بدیم، اون التماس میکنه و دلداریش بدیم، بگیم در مقابل این مریضی تو چه امتیازی بهت داده میشه، یه چیزی رو بگیم صبر که تحمل کنه نه اینکه بکشیمش. چندی پیش یه تریلی خورده بود به کوه، آتیش گرفته بود هر کجا هم میشن خاموشش کنن، اون سرنگه به سروازه دستور یه وکیل این رانندره که داره میزوزه بکش، اون هم زده کشت روزنامه نوشته این کار کار بسیار خطایی، خب داره میزوزه تو وزیبه نداری بکشیش، اون دلش خواسته که این زودتر راحتش کنه، خواسته زشکش نشه، به خیال خودش کار خوب کرده، این رضاقی کار بد شده، مسئله شبیه نمیدونسته خطا شده. خب یکی از چیزهایی که ما گفتیم از اموال عمومی به حساب میاد و مال مشترک قرار داده میشه، گفتیم غرامت. غرامت رو مثال زدیم به کفاره ها، اختصاص به کفاره نداره، نه این اشتباه گفتم، اون کفاره که همون مال عمومی بود، حالا یک غرامت های دیگه میخوام بگیم که این مال عمومی نیست. مثلا فرض کنید کسی آدم کشته باید دیه بده، این دیه الان به عنوان یک غرامت مطرحه، این خرامت به کی باید بپردازه؟ می فرمان که اگر قاتل عمد باشه خرامت خودش میده، که خودش عمل کرده چون خودش مسئول شده، بعد بالاخره جرمشو خودش کفاره بده و خرامت بده. اما اگر قتل عمد باشه، قتل خطا باشه، اگر دست خطا باشه فشاری به اون صاحب جنایت نمیارن چون نمیخواست این کارو بکنه، دستش در دسته، اینو در قوم خویشش پخش میکنن، آخه گفته میشه دیه خطا بر عاقل است، ایشون داره اونو توضیح میده. در شریعت داریم که اگر قتل خطا هم صورت گرفت لازم نیست دیه رو خود قاتل بده، دیه بر عاقله یعنی قوم خویش های پدری است که اونها بر اونها تخصیم میشه، اونها باید بپردازن مثل عمو و امثال اینها. بعد میفرماد که خب اگر کرامتی بر شخصی که خطاً متکر به قتل شده قرار داده بشه، این کرامت بر بعض اولیاء این قاتل گذاشته میشه نه بر خود قاتل، ولی برای اینکه فشار به اون اولیاء قاتل نیاد بهشون از نظر زمان پرداخت مهلت میدن میگن به تدریج بپردازید، یکی ها ازشون نمیگیرن، قسطندی میکنن تا اینکه اینها بهشون فشاری نگن. البته این همون که چهرسانی فقط در قتل خطاست، در قتل عمد و شده هم دیگه بر اولیاء قاتل نیست، بر خود قاتل. بله بخشیده نمیشه به خاطر اینکه بالاخره یه نفر کشته شده، اون هم حق داشته، برای رعایت حق او دیه ای داده میشه، اما چنان داده میشه که فشاری به کسی نیاد. او هم قاتل یا مقتول، مقتول یا صاحبان مقتول به یک حقی برسند، از طرفی قاتل و اطرافیان قاتل فشار چندانی نبینند، ولی بالاخره قتل صورت گرفته. چون قتل صورت گرفته باید به یه نحوی جبران بشه، اما جبران شدنش باید طوری باشه چون خطایی بوده، زحمتی و کلفتی مشقتی بر کسی نباشه، به همین نحوی که گفتیم درست بشه. بالاخره باید رعایت حقین بشه، حق مقتول هم باید رعایت بشه، نمیشه گفتش بخشیده بشه. بالاخره یه نفر کشته شده، اون باید حقش در غیر خطایی اختیاره، یا قصاصه یا دیه یا عفوه. اگر دیه خواستن بگیرن از قاتل میگیرن در غیر خطایی، در عمدی و شبه عمدی شخص صاحب دم یعنی طرف های مقتول مخیرن که قصاص بگیرن یا دیه قبول کنن یا عفو کنن. اگر دیه قبول کردن دیه رو باید قاتل بده، دیگه بر اولیاء قاتل داده میشه. اگه چی؟ اگر قاتل قتل عمد شده ببین الان ما داریم مطلب اینجا رو توضیح میدیم. شما میخونی که داریم کتاب فقه میخونیم و فلسفی سوال میخونیم، اشکالی نداره، من حرف میکنم، ولی ما الان بحث فلسفی داریم میکنیم. این میزای بحث اگه قرار شد که نسینا قاعده های کلی رو بگه، قاعده های کلی رو میخواد بگه، قاعده های جزئی به فقه مربوطه، نه به اینجا. در کرامات کل هات لا تسلل علی صاحب جنایت ما، همه کرامات رو بر صاحب جنایت، بر صاحب یک جنایت قرار نمیدن، به عنوان یک قانون بر او وضع نمی کنن. بر صاحب جنایت یعنی بر جانی، بر جانی وضع نمی کنن. ولی یجب ان یسن بعض این کرامات بر اولیاء صاحب جنایت، یعنی بر قمخشاش و زبیه، زبیه یعنی اطرافیانش، هم اولیا و زبیه هم تو بگش منه، الذین لا یجرونه و لا یحرسونه، اون کسانی که او را از کارهایی که به خطا صادر می شوند باز نمی دارند. بالاخره اونا یه نوع جور می دارند، یعنی چنان این شخص رو بالاخره قنخیش بودند، باید اینو تربیتش می کردن، چنان تربیتش می کردن که حتی این متکب خطا هم نمی شد. حالا که اون جور رعایت نشد و لا یزرونه یعنی لا یمنعونه و لا یحرسونه یعنی لا یحفظونه، نه منعش کردن نه حفظش کردن، حالا اونها یه نوع غرامتی باید بپردازن. اونها چون مقصر نبودن، شاید حالا مثلا اگرم مقصر بودن تقصیرشون تقصیر خیلی شدیدی نبوده، شاید به این جهت بگیم تخفیفی برشون قائل بشیم و با مهلت و تراخی ازشون چیزی رو بگیریم و تراخی ازشون قرامت رو بگیریم. و یکون ما یسن من ذالک علیهم مخصصن فی، یکون ذالک یعنی آن، یکون ما یسن من ذالک علیهم، آن چه که من ذالک یعنی من القرامات وضع می شود علیهم بر اولیاء جانی باید مخصصن فی باشه، مخففان چی باشه نیست، سبک باشه. اما سبک از نظر مقدار نه، مقدارش کامله، سبکیش بالمهلت للمطالبه باشد، یعنی در لحاظ مطالبه مهلت داده بشه، یعنی اینطور نباشه که زود مطالبه بشه و ازشون دریافت بشه، بلکه با مهلت ازشون مطالبه بشه، که این یه نوع تخفیفیست، اما تخفیف به حسب زمان نه تخفیف به حسب مقدار. و یکون ذالکه، این چنین عملی که گفتیم، یعنی این چنین جعل قرامتی که بر اولیا می شود، فقط در جنایاتش که تقطعاً در جنایات عمدی یا شبه عمدی این وضع نیست، این وضع فقط در جنایاتش که قطعاً صورت می گیره. فلا یجوز و اهمال امر این جنایت به بهانه وقوعها قطعاً، به قسمی که داریم الان می کنه، فلا یجوز و اهمال امر این جنایت به بهانه اینکه این جنایت خطاً واقع شده، یعنی به خاطر اینکه این جنایت خطاً واقع شده نمیشه که حق اون مخصول از بین برد و امر این جنایت رو مهمل گذاشتنی ندیده گرفت و گفت به مخصول چیزی ندید، به مخصول حتما باید چیزی داده بشه، یعنی به صاحبان مخصول باید داده بشه، منتها به طوری که بر قاتل و طرف قاتل فشاری وارد نشه، چون بالاخره هر چی بوده خطا بوده. قبلا گفتیم که باید در جامعه بطالت و تعطل یعنی بیکاری منع شود. حالا میخوام بعضی از کارهایی رو که در واقع بیکاری نیستن ولی ملحق به بیکاری هستن اونها رو ممنوع کنیم. چند تا از کارها رو ذکر میکنه که اینها توش جامعه ممنوع هستن ولو این چه منفعتی ممکنه داشته باشن. بعضی اصلا منفعت ندارن، بعضی ها منفعت دارن، اونا این که منفعت دارن باز به جهتی ممنوع هم که عمل عرض میکنیم. اگر گیرنده منفعت در مقابل هیچ منفعت بگیرد، در مقابل هیچ اگر بخواد منفعت بگیرد منعش میکنه، مثلا قماربازی میکنه و میبره، الان یه چیزی میخواد از اون بازنده بگیره، اون چی که میگیره در مقابل هیچ میگیره، کاری نشده، یعنی منفعتی به اون نرسونده که منفعتی از اون بگیرد یا منفعتی به جامعه نرسونده تا منفعتی در مقابل اون منفعت بگیرد. اگر منفعت رسوند منفعت میگیره، اگر صناعتی رو در اختیار دیگری قرار گذاشت و دیگری از اون صناعت استفاده برد، خودش میتونه مقابل این صناعت منفعتی و فایده رو بگیره. ولی قمار که اینجوری نیست، شخصی مقامر یعنی شخصی که غلبه میکنه در قمار، اون که کاری انجام نداده، منفعتی نرسونده که بخواد در مقابلش منفعتی بگیره، این تقریبا یه نوع بیکاریه، همین مثل همون تعطله، ملحق به تعطله. پس وقتی سنت‌گذار قانون‌گذار بیکاری رو حرام میکنه، اینجور کارها رو هم باید حرام کنه. و کما انه یجب ان تحرم البطاله، ان تحرم البطالت رو حرام شود، یا یحرم انسان بطالت رو، کذالک یجب ان تحرم صناعاتی که یقع فیه انتقالات الاملاک از المنافع، که در اون صناعات و در اون کارها، صناعات این کارها، در اون کارها انتقالات املاک حاصل میشه، ملکی به شخص منتقل میشه یا خود ملک منتقل نمیشه، منافع ملک منتقل میشه، اما من غیر مصالح تکون و من غیر مصالح تکون و به ازاها، بدون اینکه مصالحی در ازای این املاک و منافعی که داده میشود قرار بگیرد، این شخص قمارباز هیچ منفعتی رو، مصلحتی رو در اختیار اون بازنده قرار نمیده و در این حال میدونیم املاکی رو یا منافعی رو از او دریافت میکنه، این منافع و املاکی که دریافت شده در مقابل هیچ دریافت شده، لذا باید حرام به حساب بیاد و در جامعه ممنوع بشه. و ذالک مثل القمار، فا این المقامل، یعنی اونی که به غلبه میکند در قمار و با غلبه میگیرد، یأخذ من غیر ان یأتی منفعتا، البته من غیر ان یأتی منفعتا، البته میگیرد منفعتی رو بدون اینکه بدهد منفعتی رو، بدون اینکه منفعتی رو بدهد منفعتی میگیرد، خب یه نوع معطلی، یه نوع بیکاریه، یعنی سوء استفاده از دیگران، یا میشه گفت یه نوع استثماره. مقامر میگیرد در مقابل عطا نمیکند، وظیفه این است که آخذی که میگیرد در مقابل عطا هم داشته باشد، در مقابل عطاش بگیرد، بل یجب ان یکون الاخذ آخذن من صناعتن که یعطی بها فائدتن، از صناعتی بگیرد که در مقابل اون صناعت فایده ای رو عطا کند که اون فایده عوض اون گرفته شده او باشد، چیزی را بگیرد و چیزی بدهد، حالا اون عوضی که در مقابل منفعت دریافت شده میدهد و عطا میکند، میتواند جوهر باشه، کتابی بده، قالی بده، ملکی بده، او عوضی باشد که منفعت باشد، بهش بگه خب حالا بیا برو یه سال تو خونه من بشین استفاده کن، یا عوضی باشد که فکر جمیل باشه، بگه من تو رو یاد میکنم بین جمیلیت و ازت تعریف میکنم یا دعات میکنم. بله؟ قمار باز میشه نفرزم؟ قمار باز میشه به بازنده بگی بلاخره باید عوض فکر بکنی هر طرفیم باید حاضر باشن. بله او غیر ذالک یا چیزهای دیگری غیر از جوهر، غیر از منفعت، غیر از ذکر جمیل، غیر ذالک من ماهیه معدودتون فی الخیرات البشریه، از چیزهایی که جز خیرات بشریه به حساب میاد، جز خیرات بشریه به حساب میاد. و این جواب شما هم هست، چون این برنده بره بازنده رو در قمار دعا بکنه، این جز خیرات بشریه نیست، جز شروره، یعنی باعث میشه که این قمار توسعه پیدا کنه و مشکلاتی زیادتر فراهم کنه. خب پس اینجور کارها باید در جامعه منع بشه. دومین کاری که باید منع بشه کارهایش که ضد مصلحت هن، ضد منفعت هن و به ضرر جامعه هن، مثلا مثل دزدی یا تعلیم دزدی یا چیزهای دیگه که در جامعه نه تنها مفید نیستند بلکه مضرند، این هم باید ممنوع بشن. و چه ذالک یجب ان تحرم صناعاتی که جامعه رو دعوت می کنند به اجداد مصالح یا اجداد منافع. مصالح و منافع با هم فرق میکنن، لذا با لفظ او هم عطفشون گرفته. مصالح اون چیزهایی هستن که به صلاح جامعه تمام میشوند ولو اون منفعت نباشه، مثلا حفظ آبروی جامعه باشه، البته خود اینم یه نوع منفعت، ولی این اصطلاحا نفعت نمیده، جز اون مصالح جامعه. مصلحت جامعه اقتضا میکنه برای پیشرفت جامعه که بعضی امور انجام بشه، ولو این که منفعتی به جامعه نرسد. ولی منافع نه، منافع اینه که چیزی به جامعه میرسه، مالی یا بالاخره منفعتی یه چیزی به جامعه میرسه. مثالی با منافع فرق دارد، اگر چه از نظر لغوی میشه هر دو رو عام گرفت به طوری که شامل دیگری هم بشه، ولی از نظر اصطلاحی اینطور رای شده که مصلحت به چیزی گفته میشود که به نفع جامعه باشد ولی منفعت سوری آیدش نکنه. منافع نه، اونجایی که منفعت سوری هم آید جامعه باشه. حالا اگر کاری منفعت جامعه به قول شما مثل همین نگه داشتن سالمند بله منفعتی نیست ولی جز مصالح جامعه است. البته مختص به این نیست، مصالح زیاده یکیشونه اشکن هر دوری میشه شامل همدیگه بگیرید. از نظر لغت میتونید مصالح رو شامل منافع بگیرید، منافع رو شامل مصالح بگیرید. از نظر لغت منفعتی باشه که به صلاح نباشه، اونو بعدا میگیم. بله نه اونو بعدا نفس میکنیم، استثناءهایی که لازمه بیاد عرض میکنیم. نه منافع مشروعه رو داریم عرض میکنیم، نه منافعی که به ضرره. اگر منفعتی به یه لحاظ منفعت باشه به یه لحاظ ضرر باشه، خب اونم جلوشتی جامعه گرفت نمیشه. نه به فرمان شما باید منافع رو مقید مصلحت کنیم، نه اندازه‌ای منافع رو مقید مصلحت کنیم. مصلحت هم که مقید منفعت هست، بالاخره هر مصلحتی منفعته، اما منافع باید مقید مصلحت بشه، یعنی منافعی که برای جامعه صالحه، منافع غیر صالح که نه دیگه اون در واقع ضرر حساب میشه. پس حضرت جد این که حرام شدن صناعاتی که جامعه رو میخوانند و دعوت میکنند به اجداد مصالح یا اجداد منافع، مثل تعلم سرقت و لصوصیه و قیاده و غیر ذالک. سرقت ربودنه، ربودن مثلا جیببری، این میگن سرقت ربودن، یعنی از یه در مقابل یه نفر با قفلت از قفلت رو استفاده کنیم چیزی رو بروایی سریع برواییم که ندینه. لصوصیت یعنی دزدی کردن رسمی، که بریم از یه مخزنی که چیزی رو مخفی کرده اون چیز رو برداریم. قیادت هم یعنی وساطت بین دو نفر در زنا یا در لباس یا در مصاحبه، که در هر سه قیادت یعنی همون وساطت. این هم شغله، اما شغلهاییست که مصلحت و منفعت نداره، بلکه همش ضرره. و تو هر رم ای زن الحرف اللتی، و باز واجب است که در جامعه حرفه هایی که اینم به قسمی بسخواهی دهیم، حرفه هایی که من آمول منفع نیستند و بلکه برای عموم ممکنه مضر باشند من بشن، مثل ربا. ربا در مقابل منفعته، بالاخره پولی رو به شخصی واگذار میکنید، اون حاجتش رو از این پول تأمین میکنه، بعدن هم یه نظر اضافه به ما برمیگردونه. خب در مقابل منفعتی که میبره به ما یه چیزی میده. اینطور نیست که مثل قمار نیست که در مقابل هیچ باشه، بلکه در مقابل یه منفعتی است. یعنی این منفعت به نفع شخص تمام میشه، اما عامل منفعت نیست، بلکه به لحاظ عمومی ضرر هم داره، یعنی جامعه رو تا حدی مختل میکنه. از این جهت باید ممنوع بشه، چون شغل عامل منفعت نیست. البته ایشون فقط عامل منفعت نبودن رو ذکر کرده، ولی اگر ما وارد بحث بشیم ربا واقعا مضره، یعنی جامعه رو از پا در میاره. ربا جامعه رو از پا در میاره، یعنی ثروتمند رو ثروتمندتر و فقیر رو فقیرتر و فاصله طبقاتی رو بیشتر میکنه، و چنین جامعه رو به فساد میره، رو به صلاح نمیره. ربا چیزیست که بالاخره چون فاصله طبقاتی رو زیاد میکنه من میره. حالا البته ممکنه علتهای دیگه هم برای منش باشه، یکی از ممنوعیتش همینه. و تا هر دن ایزن الهرف اللتی تقن ناس، حرفایی که مردم رو بینیاز میکنه از تعلم صناعاتی که داخل در شرکتن، یعنی عامل منفعه هستن. داخل در شرکتن این مشترکن، یعنی عامل منفعه هستن. یه صناعات عامل منفعه هست که انسان بدون اونها یاد بگیره. حالا اگر کسی بخواد رباخونی بکنه، خب اون صناعات یاد نمیگیره. صناعات عامل منفعه رو، یعنی صناعاتی که نفعش به دیگران عاید میشه یاد نمیگیره، فقط همین صنعت ربا رو برای اینکه نفعش به خودش عاید بشه. مثل مرابات، رباخوری، فإنها طلب و زیاده که چسب من غیر حرفت تو حسلو، این طلب میکند زیاده چسب رو. مرابات طلب زیاده چسبیش، البته چسب میشه، مال نمو پیدا میکنه، در مقابلش هم منفعتی رو به شخص ربا دهنده واگذار میکنه، اما من غیر حرفتون که حاصل رو، یک شغلی و حرفه ای رو این شخص ربا دهنده تحصیل نمیکنه، به دست نمیاره. چون حرفه به دست نمیاره، عضو زاید جامعه و عضو معطل به حساب میاد. چون کسی گفتیم یا باید جزء مدبرون باشد، یا جزء سنا باشد، یا جزء حفاظه، غیر از این چه شد میشه معطل؟ این شخص رواکار نه جز حفظه است، نه جز مدبرونه، جز سنه هم که نیست، چون تعلم سرعت نشده، سنت رواکاری که آمول منطقه باشه یاد نگرفته. پس این همیشه جز معطلین، چون مدبر نیست، حفظه هم نیست، سنه هم که به این بیان گفتیم نیست، پس میشه جز معطلین. اگر جز معطلین شد من میبینیم. فعنه ها یعنی مرابات طلب زیاده چست است، بدون حرفه ای که این شخص طلب کننده اون حرفه رو به دست آورده باشه. و امکانت این زیاده در مقابل منفعت، یعنی رواجی منفعتی رو به رواد دهنده میرساند، پس در مقابل هیچ از اون پول نمیگیره، بلکه در مقابل منفعتی از اون پول میگیره. ولی مشکل اینه که این رواد دهنده دیگه صنعتی رو، حرفه ای رو تحصیل نکرده، به دست نیورده، پس ملحق میشه به معطلین. و معطلین گفتیم که به تعطیل گفتیم ممنوعه، پس ربا هم ممنوعه. بعدی چی؟ عملا همچه اتفاقی کار افتاده یا فقط در ذهن شما؟ ولی این تصویر شما از حریر رقاها ایش وقت میکارم ما ندیدیم ما ندیدیم و نشنیدیم. به قول ایشون ثروتمند و بلا قرض نمیگیره. ثانیا رقا خوب اون رقایی که میده صرف محتاجی نمی کنه، صرف خودش میکنه. اینا که شما تصویر میکنیم فقط تصویر ذهنی شما. خب باز علاوه بر این افعالی در جامعه اتفاق می افتند که با بنای مدینه نمی سازند، نه برای مدینه مضرند، اصلا با بنای مدینه سازگار نیستند. اینها حتما باید حرام بشن، ممنوع بشن، جلوگیری بشن. مثل مثلا زنا. خب این اصلا با ساختن مدینه سازگار نیست، چون زنا و لواط همسال جلسه اتفاق بیفته دیگه شهر و شهرسازی که برای بقای نسل انسان، برای زندگی مرفه انسان و بقای نسلش تشکیل می شود از بین می رود. یعنی خود بنای مدینه برای ایجاد تناسل و برای تزوج و تناسل و بقای نوع، اگر این زنا و لباس و امثال ذلک درش ترویج پیدا کنند، لازمش اینه که اون چه که بنای جامعه بر او قرار گرفته متزلزل شود و نتیجتا خود جامعه از جامعه بودن بپاشد و یه جامعه دیگه اجتماع انسانی نخواهد بود، جامعه حیوانی خواهد بود و اون بنای اصلی که به خاطرش جامعه به وجود آمده فراموش میشه. پس باید اینجور کارها هم که منافی با بنای اجتماع جلوگیری بشه و تو هر زمعی زن الافعالی که انزق افیها، یعنی در انزق در اون افعال ترخیصون، اگر در اون افعال اجازه داده بشود منجر می شود این ترخیص به ضد ما علیه بنا و امر مدینه، به ضد آنچه که مدینه به خاطر او بنا شده، مدینه به خاطر بقای نفس و رفاه مردم بنا شده. اگر بخواهد این کار این کارها درشون ترخیصی ایجاد بشه، لازمش اینه که منتهی بشود به ضد ما علیه بنا و امر مدینه، مثل زنا و لباس الذی یدعو الی الاستغناء عن افضل ارکان المدینه. اون زنا و لباسی که جامعه رو به سمت بی‌نیاز شدن از افضل ارکان مدینه یعنی تزوج سوق میده، اینم باید حرام بشه. چون اگر حرام نشه افضل ارکان مدینه که تزوج از بین میرود و بنای مدینه ویران میشود، وقت مدینه دیگه اون مدینه صالحی که میخواهد باشد نیست. تا اینجا ایشون بخش اول عنوان فصل توضیح داد، فی عقد المدینه. بخش دوم و عقد البیت و هو نکاحه، که چون در انتهای بخش اول به تزوج ختم کرد، به مناسبت وارد بخش دوم میشه که اون هم نکاح و تزوجه. چند خطی از این بخش دوم من میخونم. درباره تزوجشون میخواد حرف بزنه که همونطور که عرض کردم بحث عقد البیته و مناسبتش هم روشن شد، چون در پایان بخش اول عنوان فصل که عقد المدینه بود به تزوج ختم کرد، به مناسبت وارد بحث تزوج میشود که دومین عنوان فصله. میفرماید که باید قانونگذار قوانینی رو جعل کند که انسان رو به تزوج ترغیب کند، چون در تزوج منفعت بقای نسل و بقای نوع نهفته است که منفعت بسیار بالایی است. به این جهت باید این تزوج ترغیب بشه و تا جایی که ممکنه وسیله انجامش فراهم بشه. بعد اشاره میکنن به این که یکی از اموری که در تزوج لازم است رعایت شود ظهور این تزوجه، که تزوج باید به صورت ظاهر انجام بشه نه مخفی، چون در خفایش چندین مشکل هست. یکی اختلاط نسب باقی میشه، ممکنه شخصی مخفیانه زن بگیره، بعد یه زنم آشکار داشته باشه، از این زن آشکارش بچه هایی، از این زن مخفیش هم بچه هایی، اینا بالاخره برادرن با هم، ولی چون آگاه نیستن اختلاف نسب پیش میاد، چه بسا که بیان با هم دیگه ازدواج کنن و نفهمن خواهری برادری رو ازدواج کنن. این یه مشکل. مشکل دوم در مسئله ارث مشکل وجود میاد. اون ارثی که این طرف میذاره، اون کسانی که در ظاهر فرزندشن ارث رو دریافت میکنن، اون کسانی که در باطن فرزندش هستن و مخفی فرزند او بودن از ارث محروم میشن، در حالی که ارث مال اصلیه. بعد ایشون توضیح میده که مال دو قسمه، یه مالیست که با کسب به دست میاد، یه مال اصلیه. مال اصلی بسیار مهمه، چون کودکی که میخواهد از صفر شروع کند باید یه مال اصلی در اختیار داشته باشد تا با اون مال کسب کنه. مال اصلی اولا باید حاصل باشد تا مال کسبی بعدن بیاید، پس مال اصلی مهمتر از مال کسبی است. ارث مال اصلیه، لذا باید سعی کنیم که وجود داشته باشه. اگر وجود نداشته باشه، شخصی که میخواد کار انجام بده از این مال اصلی محروم میشه. البته این مال اصلی دیگه داریم که برای انجامش کسبی لازم نباشه، مثل این که یه گمشده رو پیدا کنه، لغته پیدا کنه، یا کسی بهش هبه کنه، اینا مال اصلی میشن. یعنی اگه کسی در یه جای چیزی رو پیدا کرد، یه گنجی پیدا کرد، میشه مال اصلی. یا کسی به او هبه کرد و او گرفت، اینم میشه مال اصلی. مال اصلی این مالی که به خاطر انجامش کسبی صورت نگرفته، اقدامی انجام نشده، این میگیم مال اصلی. ولی خب در بین این سه تا مال اصلی که یکی ملقوط هست، یعنی لغت هست که یافت میشود، یکی موروث هست، یکی موهوب هست، پیداست که موروث هست همه اینا بهتره، از همه دین نمتر، از همه بهتر و هیچ منافات با اخلاقی در کنارش نیست. اما موهوب بالاخره یه منتی توش هست، ملقوط یه مشکلی درش هست، اینا همه مشکلات دارن، ولی موهوب موروثیست، اشکالی نداره. پس مال اصلی که از بین سقف مال اصلی مهمتر به حساب میاد موروثه، و این موروث در فرضیست که نکاح آشکار باشد. اگر آشکار نباشد، این ارث دست صاحبانش به تمام نمیرسه، ممکنه دست گروهی برسه، دست گروهی نرسه. چه بسا که این شخص اگر مخفیانه ازدواج کند و فرزندان داشته باشه، بعد از اینکه بمیره برادراش که طبقه دوم و سوم ارثن بیان ارثو تقسیم کنند و نوبت به بچه های خودش که صاحبان اصلی ارث نرسه. از جهت دوم، جهت اول برای آشکار کردن سنت نکاح این بود که اختلاط نسب پیش نیاد، جهت دوم این بود که ارثی که از جمله اموال اصلی به حساب میاد این ارث ضایع نشه و به دست صاحبانش برسه. یه جهت سومی هم داریم و اون اینه که اگر باز نکاح مخفی بماند، اون اعانتی که بین قوم خیش ها بر پا می شود، اون اعانت منتفی می شود، چون رحم معین رحم است. غریبه ها ممکنه معین هم نباشند، ولی قوم خیش ها بر اثر اون قانونی که خدا قرار داده نسبت به هم اعانت دارند. حتی گاهی ممکنه یکیشون خرج دیگری را هم در وقتی که عاجز از تلاشه بپردازه، یعنی اعانت ممکنه حتی شامل نفقه دادن هم بشه. اگر شخصی نکاحش آشکار نباشد، این امتیاز رو و این فایده رو که عبارت از اعانت قومشیش نسبت به هم دیگه است، این رو هم از نمیبره. هم اختلاف نسب به وجود میاد، هم مال موروثی که مال اصلیست به دست صاحبان ممکن است نرسد، هم اعانتی که در بین قومشیش ها به لحاظ طبیعی قرار داده شده من منتفی میشه. پس مخفی کردن نکاح ضررهای فراوان داره. به این جهت واجب است، نه واجب است، سنت است که نکاح آشکار انجام شود. واجب نیست آشکار انجام بشه، سنت است که آشکار انجام بشه. این اولین مطلبی است که ما در عقد البیت داریم. در عقد البیت اولین مطلب این است که باید ازدواج شود، دومین مطلب این است که این ازدواج باید آشکار باشد. زیر اگر آشکار نباشد و نخفی باشد سه تا محدود داره که محدوداتش رو عرض کردیم. دیگه بقیه مطالب هم هست که انشاءالله وقتی در جلسه آینده درس میکنم، اما اینی که الان گفتم از رو بخونم. ثم اول ما یجب ان یشرع فیه هو امر التزود، اول چیزی که باید در اون شروع شود، اول چیزی که باید در اون شروع شود در عقد البیت امر تزود است. در عقد البیت اگر کسی بخواد شروع کنه اولین کار رو اینه که تزود کنه. زمین فیه به خود ما رو میگه اول ما یجب ان یشرع فیه، اول چیزی که واجب است در اون چیز شروع شود امر تزود. یه شرده این اول چیزی که تشریع می شود در امر مدینه تزبوت است، امر تزبوت است. اگه اونطور باشه شاید زمین فیه به مدینه به امر مدینه رجعت، اما اگر یشرع فیه باشه اول چیزی که شروع می شود در این چیز به لحاظ عقد المدینه عقد البیت امر تزبوجه. هر دوش از نظر معنا درسته که یه شرع بخونید که زمین فیه رجعت به امر مدینه، یه یسرع بکنید که زمین تحصیل اگه به خود ما. اول چیزی که در عقد البیت یا در عقد المدینه در عقد البیتی که در مدینه داریم لازم است امر تزوج است که معدی به تناسل می شود، یعنی بقای نسل. و واجب است امید او، مثل این که گفت، مثل این که اول عبارت اینطور بوده ثم یجب امر تزوج و یجب ان یدعو الیه و یحرز علیه. وقت در این صورت یه شرعه شاید بهتر باشه، یه شرعه هم بهتر باشه نه یه شرعه. اول چیزی که این سنت گذار تشریع می کند در امر مدینه امر تزوج است، یعنی واجب است که اول چیزی که تشریع می کند تزوج باشد. و ان یدعو یعنی و یجب ان یدعو، این و انیت او رو میگن عطر و توهم. عطر و توهم من مختصرا توضیح بدم، گوینده مثلا جمله فعلیه میاره بعد چی میخواد عطر بگیره جمله اسمی عطر میگیره، میگن این عطر مثلا و توهم، مثلا عطر و توهم یعنی توهم شده که اون جمله فعلیه به صورت جمله اسمیه بوده لذا در وقت عطر گرفتن جمله اسمی عطر گرفته. یا این مبارد دیگه هم داریم، حالا من یه نمونش میسازم. عطف بر توهم اینطور نیست که واقعا شخص عطف گیرنده اشتباه کند، بلکه گاهی عمدن هم این کار رو میکنه، میبینه زمینه مناسبه، میتونه فرض کنه که جمله رو اسمی آورده لذا جمله معطوف رو هم اسمیه میانه. اونجایی که امکان فرض براش هست فرض میکنه، وقت عطف میگیره بر اون چه که توهم کرده یعنی فرض کرده و حتما لزوم نداره اشتباه کرده باشه. لذا عطف توهم در قرآن فراوانه، اشتباهی هم نیست. این که ابن مالک از ظاهر بعضی از عباراتش برمیاد که عطف بر توهم در جاییست که اشتباه رخ داده باشه این حتی درست نیست. بله ممکنه در جای این اتفاق بیفته، ولی لزومی نداره. عطف بر توهم میتونه بدون اشتباه باشه، خود عطف گیرنده متوجهه که داره چیکار میکنه، ولی فرض میکنه که چنان کرده اون وقت عطف رو جوری میگیره که با اون فرضش مناسب بشه. این یه عطف بر توهم. در اینجا هم همینطوره، گویا مصنف داره فرض میکنه که من اینجور گفتم ثم یجب ان یشرع الشارع امر التزوج و یجب ان یدعو الیه، چنانه او اینطور گفته بعد ان یدعو الیه رو عطف میگیره بر اون مدخول یجب. اما در به این صورت که باشه، به این صورت که باشه درست در نمیاد. ثم اول ما یجب ان یشرع فیه امر التزوج و ان یدعو، این الان به جای برخورد نمیکنه. بعد از یجب هم اگه بعد از یجب هم قرارش بدید عبارت شاف منه نمیشه. اول چیزی که واجب است این است که شروع شود، اول چیزی که واجب است شروع شود در او امر تزوج است و این که بخواند مردم رو به سمت تزوج، عبارت شاف نمیشه. همونطور که هستنه باید اصلا توهم باشه، یعنی یجب ان یشرع فیه امر تزوج اولا و یجب ان یدعو الیه و یحرض علیه، واجب است که دعوت کند مردم را این سنت گذار علیه به تزوج و ترغیب کند مردم را علیه به این تزوج، فا این نبهی زیرا به سبب این تزوج بقاء انواع حاصل می شود. بقاء انواع اسم این نفس بهی خبرشه، یعنی بقاء انواع به وسیله این تزوج حاصل می شود. انواعی که خب حالا بقاء انواع بشه لب می خوره، انواعی که بقاءش دلیل وجود خداست، چون همه آیت خدا هستن، همه این انواع آیت خدا، هر چی بیشتر باشن آیت خدا بیشتر میشه و اگر نسلی جلوش گرفته بشه این آیت جمع میشه. پس چون بقای هر کدوم از اینها دلیل وجود خداست، از این جهت ارزشمنده، بنابراین سزاوار است که بقای نوع تأمین بشه، تأمینشان به وسیله تزوج، پس تزوج باید مورد ترغیب قرار بگیره. این دو تا واجب، یکی اولین واجب بود که اصل تزوج بود، دومین واجب دعوت به تزوج بود، البته دعوت به تزوج حتما قبل از تزوج بود. یعنی آیت هم دیگه بله دیگه منظور همونه، یعنی این بقا انواع دلیل یا خود بقا دلیل وجود خداست یا هر همین افراد انواع، انواع دلیل وجود خدا آیات هست، البته بقا هم دلیله، هم بقا دلیل وجود خداست هم خود انواع دلیل وجود خدا هستن، هر دوشون دلیله، بالاخره هر دو آیات هست، هر دو فعل خدا. آیت ما چی میگیم؟ آیت شما میگید مثلا، فرق نمی کن، ما میگیم آیت هم شما میگید مثلا، فرق نمی کن. و هم یدب دره و باز واجب است که شارع تدبیر بیندیشد در این که یک از ذالک، ذالک به تزوج برمیگرده اشاره داری، یک از ذالک وقوع ان ظاهره، یعنی تزوج به طور ظاهر واقع شود، مخفی واقع نشود. سه تا علت ذکر میکنن برای آشکار شدن تزوج، که تزوج باید آشکار باشد به سه جهت. جهت اول، لئلا یقع ریبتون فی النسب، تا شکی در نسب، اختلاطی در نسب پیش نیاد. این جهت اول. جهت دوم، فیقع به سبب ذلک خللون فی انتقال المواریث، اون وقت در نتیجه واقع شود به سبب این ریبهی که در نسب، ریبه میشد که در نسب پیدا میشه، خللی در انتقال موارث پیدا میشه. موارث چیان؟ الکی یا اصول الانوال، اصول الانوال توضیح دادم یعنی چی. چرا باید در انتقال موارث خلل واقع نشود؟ زیرا هر زندگی احتیاج به مال دارد، مال هم دو قسم است، مال اصلی مال کسبی. زندگی که از صفر شروع می شود مال را از کسبی ندارد، مال اصلی لازم دارد، مال اصلی شما این مال عشقه. اگر مال اصلی به دست صاحبش نرسد، اون صاحب این مال زندگی نخواهد داشت، مگر از راه‌های دیگه اقدام کنه، ولی بالاخره زندگی که باید از این مال اصلی، یعنی از این عشقی شروع شود، شروع نمی شود. چرا خلل در انتقال موارث جایز نیست؟ زیرا مال لابد من هست در معیشت، در هر زندگی انسان احتیاج به مال دارد، و المال منه اصل و منه فرع، مال منه من طبیعی است، یعنی بعضی او اصل و بعضی او فرع، بعضی مال ها اصلند که کسی نیستند، بعضی مال ها فرعند که با اون اصلی ها کسی می شوند. اصلا سه تاست، یک موروث، دو ملقوط، سه محوب. موروث اونی که ارث گرفته، ارث برده شده باشه، از میتی به حی رسیده باشه. ملقوط اینی که گم شده باشه، شخص پیداش کرده باشه. محوب اینه که کسی هبه کرده باشه، بخشیده باشه. از بین این سه تا مهمترینش موروثه، و اصح الاصول من هذه الثلاثه الموروث، صحیح ترین اصل از بین این سه تا اصل اون مال موروثه، زیرا که مال موروث به حسب بخت اتفاق نیست، اون ملغوث حسب بخت اتفاق، یعنی همینطوری که آدم یه دفعه میره چیزی پیدا میکنه، اما موروث تقریبا به منزله طبیعی است. فانه یعنی موروث لیسه ان بخت و اتفاق، مثل ملغوث نیست که ان بخت و اتفاق نباشه، بل الان مظهر کطری، بلکه به روشی برسید که به منزله طبیعیه. اینه مثل کاسبی میمونه، البته کاسبی نیست، به منزله کاسبی، به منزله طبیعیه. تا اینجا دو تا جهت، دو تا ضرر برای اخفاء تزوج ذکر کردیم. حالا ضرر سوم، دو تا ضرر ذکر کردیم که اگر ارتباط مخفی باشه، یک ضرر اختلاف نسب بود، یک ضرر وقوع خلل در انتقال موارث بود. حالا خلل سوم اینه که لازم میاد که اون اعانتی که در بین اقوام مرسومه، اون اعانت هم زائل شود. فقط یک فی ذلک، ذلک اشاره است به چیزی که به آسانی فهمیده نمیشه، لذا خود مصنف مصنفه رو فکر میکنه ای خفائل، یعنی خفائل مناجهات، این خفائل مناجهات مشاهده ذلکه. گاهی در خفاء نکاح ایزن خللی پیدا می شود فی وجوه اخرى، این خلل های دیگر، خلل ها به نحوه های دیگر غیر از خلل در نسب و خلل در انتقال موارث، مثل وجه وجوب نفقه بعضی در بعضی. خب می دونید نفقه بچه بر پدر مادر، نفقه پدر مادر بر بچه است، نفقه بعضی قوم خویش بر بعضی دیگره. اینا اگر نسبشون مخفی بمونه، خب کسی نمیدونه که نفقش بر عهده کیه و کسی نمیدونه که ما وقتش نفقه کیو بده. بنابراین اون کسی که نفقه گیره از بی نفقه گی از بین میره، اون کسی که نفقه بهه نمیدونه وظیفش نفقه دادن به کیه. و معاونت بعضن به بعضن، ارشدن رحم معین رحمه، در بین قوم خویش ها اینطوره که بعضی ها بعضی را اعانت میکنن. اگر نکاح مخفی بماند و در نتیجه نسب معلوم نشود و معلوم نشه که این قوم خویش اوست، خویشاوند اوست، اعانت هایی که به طور طبیعی بین اقوام رایجه نفی میشه، منتفی میشه. مثل وجه وجوب نفقه بعضی در بعضی که با خفای مناکحات از بین میره، معاونت بعض قوم خویش لبعض که بازم با خفای مناکحات از بین میره، و غیر ذلک مما اذا تحمله العاقل عرفه. وجوه دیگری هم برای ضررهای دیگری هم برای خفاء مناکحات هست که اگر عاقل تأمل کند میشناسد. ما چند تا ضرر ذکر کردیم، دو سه تا ضرر گفتیم، ضررهای دیگر هم هست که اگر کسی تأمل کند میفهمد. خب این اولین بحثمون بود در بحث تزوج، یعنی در عقد البیت. بحث بعدی ما که تقریبا خیلی هم طولانی است، بحث این است که باید این نکاح رو محکم کند شریعت، به طوری که به زودی منتهی به فرقت و طلاق نشود. حالا چه تدبیراتی باید اندیشه بشود که این وصلت به فرقت منتهی نشود، این میشه رو در جلسه آینده باید عرض کنیم. نه بخت اتفاق بدون علت رد میکنن، همه فلاسفه رد میکنن. بخت در مبادی فاعلی و بخت در مبادی قائی رو همه رد میکنن. یعنی این که ما بدون فاعل همینطور تصادفاً به وجود بیاییم، یا یه موجودی بدون فاعل تصادفاً به وجود بیاد، این میگن بخت در مبادی فاعلی. این غلطه، باطله. یا فرض کنید موجودی همچنان بدون در نظر گرفتن علت قائی پیش رود، اتفاقا به هدف برسد، اینم رد میکنه. همیشه باید هر موجودی هدف داشته باشد و به سمت اون هدف برود، ولی خودش توجه نداره استکاتن به سمت هدف بره. این در باب علت قائی. در باب علت فاعلی هر کسی باید از فاعلی ساده شود. این وقتی که ما رد میکنیم، وقت در مبدا فاعلی و وقت در مبدا قائی، و این وقتایی که الان ایشون داره در اینجا نظام میکنه، این یه وقتیه که اتفاقا داریم راه میریم جلو، میبینیم یه چیزه طلا افتاده، صاحبش هم نمیشناسیم، خودمون هم فقیریم، بعد حاکم شاه اجازه میده خودت برده. این وقت اتفاقیه که این نه در مبدا فاعلی و در مبدا قابل، این جزء محالت نیست، این فلاسفه رد میکنه. این سبب داره، سببش ناشناخته است، بالاخره یه سببی هست که از دستش افتاده، یه سبب دیگه هم هست که منو سوخته به اینجا، یه سبب دیگه چشم منه که میتونست اون وقتر بیفته به این طرف انداخته. سبب ها ناشناخته است، ولی بالاخره این چیزی که به دست آمده رو حساب به دست آمده. اینطور نیست که بدون جهت یه دفعه پیدا شده باشه. بالاخره عللی دست به دست هم دادن، تمام رو به اینجا رسوندن و این شیء ملغوظ رو در اختیار من قرار دادن. این بخت اتفاقیست که به علت نیست، بی هدف نیست و لذا محال نیست. اون بخت اتفاقی رو که نسینا یا هر فیلسوفی دیگه رفت میکنه، هر چی ازم بخت اتفاق در واقع مواری فاعلیه یا مواری قاعلیه هست.